بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 210 صفحه 14 ثم هذه ایضا تكون صورتا شخصیتا من حیث هی علی ما قلنا. بحث کلی داشتیم و نحوه وجود او، گفتیم که طبیعت که منعوج به کلیت می شود در خارج موجود نیست، بلکه جایش در ذهن. خود طبیعت در خارجه، ولی اگر با نفس کلیت بیاد نمی تونه در خارج باشه، بلکه باید در ذهن باشه. بعد کلی رو معنا کردیم، گفتیم کلی عبارت هست از امری که قیاس شود با غیر و بتواند با اون غیر مرتبط شود، با اغیار قیاس شود یا با افراد قیاس شود و ببینیم که با اون افراد ارتباط دارد، در این صورت میگیم کلیست. بعد گفتیم اما اگر او را همینطوری ملاحظه کنیم، صورتی رو که در عقل آمده، گفتیم اگر مقایسه کنیم با افراد میشود کلی، اگر همینطوری ملاحظش کنیم و مقایسه نکنیم میشه یک صورت شخصیه، یک موضوع شخصی. بعد مطالبی رو درباره این صورت شخصیه تحصیل کرد. اولا بیان کردیم که این صورت شخصیه با صور شخصی دیگری که همسنخ خودشن ممکنن تحت یک کلی جامعه بروند، که این کلی جامعه رو ما بهش گفتیم الکلی الاخر، یا گفتیم صورت جامعه، و تونست صوری رو شامل بشه، صور شخصی عقلیه رو شامل بشه. ثانیاً حکم این رو خواستیم بیان کنیم، حکم این صورت جامعه رو. گفتیم دوتا حکم داریم، یکی حکم که جلسه گذشته خوندیم، اون حکم این بود که مانند صورت کلیه‌ای است که افراد خارجی دارد، منتها با این تفاوت که اون صورت کلیه افراد از خارجی است، این صورت کلیه افراد از ذهنی است، که اینا کاملا توضیح داده شد، دیگه تکرار نمی‌کنم. حالا میخوام وارد حکم دوم بشم. حکم دوم اینه که این تأکید میکنیم در ابتدای ورود در این حکم دوم که این صورت صورت شخصی است، یعنی این صورت کلیه صورت شخصی است، این صورت جامعه که تمام صور شخصی عقلیه رو میتونه شامل بشه خودش بازی صورت شخصی است. بنابراین از اینجا وارد حکم دوم میشیم. بعد از اینکه این مطلب تأکید میشه و به عنوان مقدمه گفته می شود که خود همین صورت جامعه هم یک صورت شخصی است مثل بقیه صور ذهنیه، میگیم که می توانیم این صورت شخصیهی که جامعه است با بقیه صور شخصی ذهنیه کنار هم بذاریم و یه صورت جامعه تری تصور بکنیم که اون صورت جامعه تر هم این صورت شخصی جامعه رو شامل بشه، هم صور عقلیه ای رو که این صورت جامعه شامل می شد شامل بشه، و این صورت جامعه کامل تر و جامعه تر به دست می ده. دوباره این صورت جامعه دوم رو می تونیم کنار اون اولی و کنار بقیه صور ذهنیه قرار بدیم، همه رو یه صور شخصیه بگیریم، یه صورت جامعه سومی که همه رو شامل بشه در ذهنمون تصویر کنیم، و باز میتونیم این صورت جامعه سوم رو هم کنار اون دوتای دیگه بذاریم، در کنار اون صورتهای شخصیه دیگری که عقلیان قرار بدیم، اون وقت باز یه صورت جامعه چهارمی که همه اینا رو شامل بشه درست کنیم، و همینطور میتونیم پیش بریم با اعتبارات ذهنمون، هی میتونیم صورت جامعه ای که جامعه تر از قبلیست به وجود بیاریم، تا بی نهایت هم میتونیم بریم، مشکلی نداره. ولی مشکل فقط اینجاست که این عقل ما نمیتونه اعتبارش رو تا بی نهایت ادامه بده و الا راه بازه، میشه تا بی نهایت هم رفت. اگر عقلی باشد که توانایی اعتبارات بی نهایت داشته باشه میتونه بره، ولی خب که این عقلی وجود نداره، بنابراین یه جا این توقف میکنه و دیگه اعتبارات ادامه نیست. این حکم دومه که صورت جامعه میتواند جامع تر از خودش داشته باشد به شرطی که عقل اعتبار کند، ولی توجه داشته باشید که این اعتبار عقل تا آخر ادامه پیدا نمی کند، یه جایی قطع خواهد شد، به خاطر اینکه عقل توانایی رفتن تا بی نهایت ندارد. مگر اجمالا میتونه بگه که این صورت جامعه صورت جامعه بالاتر دارد و همینطور بالاتر دارد لا اله نهایه. خب این یه امر بحث اجمالیه، یه مطلبی که به نحو اجمال تفسیر شده، این اشکالی نداره، ولی تفصیلا بخواد وارد بشه هر کدوم از این صورت ها رو باید جدا جدا اعتبار کنه. خب این اعتبارات طول میکشه، زحمت داره، خستگی داره، بالاخره رها خواهد شد. این حکم دوم رو ابن سینا اینطوری وارد میشه، به این نحوی که من وارد شدم وارد نمیشه. ایشون اینطوری میگه، میگه که عقل قدرت دارد، عقل قدرت دارد که تعقل کند خودش را. این میشه یک تعقل، بعد تعقل کند تعقل خودش را، این میشه تعقل دوم، بعد تعقل کند تعقل خودش را، این میشه تعقل سوم، و باز تعقل کند تعقل خودش را، به همینطور پیش برود که صورتهای عقلیهی پی در پی از خودش و از تعقل خودش در خودش درست کند. این قدرت خدا به عقل داده که با اعتبارات متجدد صور متجدد از تعقلات خودش برای خودش درست کند و پیش برود این صورتهای طولی رو پیش ببرد تا جایی که توانایی دارد و حوصله دارد، ولی بالاخره آخر سر قطع خواهد شد. حالا با قطع شدنش ما کار نداریم، عقل توانایی اعتبارات متعددی که در طول هم باشند دارد و این اعتبارات هر کدومشون سازنده هست، سازنده در این مثالی که الان ما زدیم هر کدوم سازنده این تعقل هست، یعنی تعقل خودش عقل، تعقلش و حاشزه که میدونید صورت های پی در پی از این تعقلات درست میشه و اعتبارات متعددی هم برای عقل پیدا میشه. این یه نمونه که در این نمونه روشن میشه که عقل توانایی دارد که یک تعقل رو با اعتبارات متعدد کند و چون تعقل اول به وسیله علم حضوری است صورتی درش نیست، مگر اینکه دو مرتبه خود همین عقل صورتگیری کنه، چون توانایی صورتگیری هم داره، یعنی خودش رو تعقل میکنه به علم حضوری و از روی این علم حضوری صورتی از خودش میسازه، بعد دو مرتبه تعقل میکند این صورت رو به وسیله صورت دیگر، باز تعقل میکند این صورت دیگر رو به توسط صورت سوم و باز صورت سازی میکنه. این مثال دومه یا همون مثال اوله که در مثال اول گفتیم تعقل میکنه خودش رو، بعد تعقل میکنه تعقل خودش رو و هاکذا. حالا داریم همین رو تشریحش میکنیم که بگیم دیگه مثال دومی نیست، همون مثال اوله، تعقل میکنه خودش رو، این به علم حضوریه، اما صورت میسازه. صورت چه ساخت؟ یه صورت در ذهنش در خودش تصویر میشه، حاصل میشه، نقش میاد، بعد این صورت رو دوباره با یه صورت دیگه ملاحظه میکنه، یعنی تعقل میکند این صورت رو به توسط یه صورت دیگه، چون تعقلاتش میخواد حصولی باشه نه حضوری. اگر حضوری باشه که تعقلات پی در پی میاد، ولی حضوری هم صورتی درست نمیشه و اینو شاید بگین همون مثال اوله. اما اگه تعقلات بخواد حصولی باشه صورت ها پی در پی درست میشه، که اینو عرض کردم همون مثال اول میگیرید یا به خاطر اینکه در مثال اول صورت نبود و در این مثال دوم صورت هست، این مثال دوم قرار بگیرید. علاوه حال هر دو یک بابند، منتها در یک باب تعقلات پی در پی میان بدون صورت، در یک باب صورت ها میان. علاوه حال فرق نمی کنه، در هر دو اینطور که عقل داره می سازه، در طول هم می سازه. هر ساختنی با یک اعتباری است. این هم از چنین شدنیه که صورتی رو به دنبال صورتی میاره و تا یه جایی ختمش میکنه. ختم میکنه به خاطر اینکه دیگه نمیتونه جلو بره و الا امکانه جلو رفتن هست. اگر او قدرت داشته باشه راه باز. این دو تا مثال، یا بفهمید یه مثال، چون ابن سینا فقط همین یکی رو میگه، تعقل و انها عقلت و تعقل و انها عقلت انها عقلت، همینطور ببین شما دیگه توضیح نمیده تعقل حضوری باشه یا حاصلی باشه. وقت من تصدیقش کردم به جاقیست که حضوری باشه یا حاصلی باشه. در اشارات در نمط هفتم، اونجا که همین بحث رو مطرح میکنه، صورت رو مطرح میکنه، یه صور مضاعف میشه، در دنبال هم و در طول هم قرار میگیرن. تو قدرت داری که صور متضاعفی درست کنی. اولین صورتی که حاصل میشه از صورت تعقل خودت هست، بعد میتوانی صورتهای متعددی پی در پی و در طول هم بیاری که اسم اینو میذاره صور متضاعف یا تتضاعف صور فیک. عبارتش اینه، تتضاعف صور فیک، در تو صور متضاعف میشن، متضاعف یعنی در طول هم. خب عقل این قدرت رو داره. مثال دیگه میزنه، میگه عقل قدرت دارد که اضافاتی رو در اضافاتی ترکیب کند. اینو ما در آخرین فصل از مقاله سوم خوندیم که اضافه‌ای در خارج واقع هست، عقل این اضافه رو تعقل میکنه، بعد به دنبال این اضافه اضافات دیگر میسازه. که یادتون از سه جور تقریبا ما اضافه سازی عقل رو گفتیم. یکیش این بود که مثلا عبوبت و بنابت رو میبینه، بعد که عبوبت و بنابت رو دید مقایسه میکنه، میگه که این عبوبت و بنابت به همدیگه اضافه دارن، نسبت دارن. خب اینجا خود اضافه خارجیه، باز بین نسبت هاشون نسبت گیری میکنه، میگه این نسبت ها به هم نسبت دارن، یه اضافه جدیدی متولد میشه. دوباره بین اون اضافه جدید نسبت گیری میکنه، اضافه متجدد دیگری متولد میشه و هاکذا. که اینا یادشون هست سه جور ما تکرر اضافات درست کردیم، که تکرر اضافات همه با اعتبار عقل بود، یه دون اضافه میشه در خارج نبود، ولی اضافات ما تکرر رو درست میکردیم. خاص میگفت اضافیاتون هست، در این بحث بود که خاص میگفت اضافه در خارج موجود نیست، زیرا اگر در خارج موجود باشه تسلسل لازم میاد. ما بیان کردیم تسلسل به اعتبار عقل درست میشه. در هر سه موردی که تسلسل رو درست کردیم گفتیم با اعتبار عقل درست میشه، و عقل هم تسلسل رو تا بی نهایت نمیبره، یه جا خسته میشه رها میکنه، اونجایی که رها کرد تسلسل رد میشه. اونجا این مثلا رو توضیح بدیم که عقل قدرت دارد که برای اضافه اضافه بسازد، و تا جایی که برایش مقدور است این ساختن رو ادامه بدهد. پس میتواند ترکیب کند اضافاتی رو در اضافات. مثال سومی میزنیم که از مثال در عبارت میسینه هست، عقل میتونه برای یک شی حالتی رو ادراک بکنه، این حالت چه اضافه باشد که در مثال دوم گفتیم، چه تعقل باشد که در مثال اول گفتیم، چه چیزی دیگر باشد. این مثالی خود اهم از این دو مثال قبلی، حالتی رو تعقل کنه، بعد از طریق اون حالت یه حالت دیگر رو برای اون شی بسازه، و به این ترتیب احوال مختلفی رو از مناسبت‌های مختلفه برای این شی درست کنه که این احوال در طول هم باشن. ولی همونطور که عرض کردیم بالاخره یه جا این اعتبارات رها خواهد شد. این ستون نمونه. می فرماد عقل این توانایی رو داره، این سه نمونه به عنوان مثال گفته میشه. می فرماد چون که عقل این توانایی رو داره، چنانچه در این سه مورد مشاهده میکنی، پس بگو در مانع نفی هم عقل توانایی دارد که بعد از این که صورت جامعه برای این صور شخصیه درست کرد، دوباره این صورت جامعه را یکی از صور شخصیه قرار بدهد و در کنار اون صور شخصیه ببیند و بعد مجموعه دوباره یه صورت شخصیه جامعه ای درست کنه. باز این صورت شخصیه جامعه دوم رو میتواند کنار اون صورتهای شخصیه دیگر که یکی صورت جامعه قبل از خودش بود، بقیهش هم صورت های شخصی موجود در ذهن بودن، مثل صورت انسانیت و فرسیت و امثال ذلک، اینا رو میتونه همه رو یه جا قرار بده، دو مرتبه صورت جامعه سومی رو که همه اینا رو بتونه شامل بشه اعتبار کنه و هاگز رو میتونه اعتبارات شده بود. پس توجه شدید همون مطلبی که از خارج از کردن ابن سینا گفته، ولی به این صورت که اول گفته چون عقل قدرت دارد که اعتبارات متعددی در طول هم انجام دهد و با هر اعتباری امری رو جعل کند، چنانچه در این سه نمونهی که گفتی میبینید، به این جهت عقل قدرت دارد که در مانع نفی هم همین کار رو بکند، صور جامعه رو منحصر به یکی قرار نده، اکتفا به یک صورت نکند، میتواند صور بعدی هم بسازد. پس اینطور نیست که این صور شخصیه فقط یه صورت جامعه بتونن داشته باشن، بلکه صورت‌های جامعه فراوانی که در طول هم قرار می‌گیرن در اینجا جایز است. ولی توجه کنید، این انتهای بحثه، در آخر بحث میگه توجه کنید که نفس این صور رو بالفعل واجد نیست تا تسلسل لازم بیاد، بالقوه واجده و میتواند هر یکی از این قوه ها رو با اعتبار خودش فعلی کند، ولی چون نمیتواند اعتبارش را تا بی نهایت ببرد، نمیتواند تمام این بالقوه ها رو بلفل کند، پس عدم تناهی لازم نمیاد. بالقوه هستند و بالقوه نامتناهی بالقوه اشکال نداره، نامتناهی بلفل نداره. چرا؟ چون درسته که عقل میتواند تا آخر برود، ولی هرگز نمیرود، این وسط راه قطع میکنه. پس این بالقوه های بی نهایت بالفعل های بی نهایت نمیشوند، بالفعل های محدود میشوند و بقیه همچنان بالقوه میمانند. بعد تعلیل میکنه، یعنی توضیح میده، محل تعلیل بکنه به صورت توضیحه، توضیح میده که عقل همه بالقوه ها رو بالفعل نمیکنه. میگه لوازمی هستن در طول هم، بعضی هاشون هم خیلی قریب به شما، به عقل شما خیلی قریب هم، میبینی عقل اصلا بهشون توجه نداره، یا توجه هم که میکنه ادامهشون نمیده. در نسبت به قریبا گاهی از اوقات این چنین عمل میکنه، تا چه برسه به لوازم بعیدی که باید بره دنبالشون و پیداشون کنه، که دیگه نسبت به اونها قهرن اعتبارش قطع میشه. پس عقل این چنین نیست که هر چی در اختیارش بود تعقل کند و برود جلو، لوازمی رو هم که بر این معقولش بارد یکی یکی پشت سر هم تعقل کنه، توانایی دارد ولی نمی کنه این کار، حتی نسبت به لوازم غریبش هم شاید انجام نده. لوازم غریبه اون معقولش، نه معقول لوازم غریبه خودش نمیگه، لوازم غریبه معقولش، یه چیزی رو تعقل میکنه، اون چیز لوازم میداره دیگه، دنبال لوازمش نمیشه، فقط همون رو تعقل میکنه. بارها اتفاق افتاده ما یه مطلب رو تعقل کردیم، اصلا از لوازمش غافل شدیم، کسی دیگه آمده به ما گفته این کلام تو این لازم رو داره، و ما تازه متوجه شدیم که فلان لوازم هم برای معقول ما هست. پس اینطور نیست که عقل حتما دنبال لوازم بره و لوازم رو تعقل کنه، بلکه گاهی لوازم غریبه هم غافل میشه. حالا اگه به لوازم غریبه هم بپردازه ادامه نمیده که اون آخر است. پس در لوازم غریبه گاهی غفلت است، اختیار به بال نیست، اختیار به قلب نیست، تا چه برسه به این که بخواد لوازم بعیده رو پیدا کنه و اونا رو هم تعقیب کنه. پس این محذور این که این متعدد پی در پی بی نهایت بشن وجود نداره، چون خیالتون راحت باشه عقل دنبال نمی کنه، تا بی نهایت نمیره، یا اصلا از اول غافل میشه، یا اگرم غافلش نشد و شروع کرد و بالاخره راه رو یافت و وارد شد، حوصله نداره تا اون آخرش بره، بالاخره قطع خواهد شد. اخشم تو مثال میزنم برای مواردی که لوازمن، شاید لوازم غریبه هستن ولی اقوامنا توجه نمی کنه، که دیگه نمونه رو بدن از رو کنم. نوبل امتیاز چون چیه؟ نوبل امتیازشون اینه که این صورت های جامعی که پی در پی در میان، نوبل امتیازشون از صورت های قبلی عددشونه یا جامعیتشونه، هم عددشون هم جامعیتشون. مثلا صورت جامعه دوم عددش دومه، رتبهش بعد از صورت جامعه اوله. یه فرق دوم اینه که صورت جامعه اول فقط شامل صور ذهنی تنها شد، صورت جامعه دوم هم شامل صورت های ذهنی میشه هم شامل صورت جامعه اول میشه که جامعیتش بیشتره. از چی جلوتر به این جامعیتون بیشتره. دو تا فرق گذاشتم، دو تا فرق هم یکیه در واقع. ها عبارت ها رو من عوض کردم، ولی عددش دومی معنیش اینه که خب جامعه تر از اینه، سومی هم جامعه تر از دومی. تو ها که از باز بریم جلو، این دو تا فرقی که گذاشتم، دو تا مابل امتیازی که بین صورت جامعه اول و دوم گفتن، این دو تا فرق یکی بودن، عبارت ها فرق کرد. یه فرق این بود که این صورت جامعه اولی عددش اوله، این صورت جامعه دوم عددش دومه، اون سومی سومه. یه فرق دیگه این بود که اون صورت جامعه اول شمولش فقط شامل فقط اون صور عقلیه دیگر می شود، مثل صورت انسانیت و فرسیت دیگه صورت جامعه رو شامل نمیشه. اما صورت جامعه دوم علاوه بر این که اون صور عقلیه رو شامل میشه، صورت جامعه اول هم شامل میشه. صورت جامعه سوم علاوه بر این که صورت های عقلیه رو شامل میشه، صورت جامعه اول هم شامل میشه، صورت جامعه دوم هم شامل میشه. باشه اینا که دقت کنید به همون که عددشون یک و دو و سه فرقی نکرد، این دو تا عبارت بود ولی یک نابر امتیاز بیان کرد. اشکال این نداره که بگید دو تا نابر امتیاز، به خاطر تفاوت عبارت بگید دو تا نابر امتیاز، از نظر معنا فرقی نیست، به نظر عبارت فرق میکنه. چون از نظر عبارت فرق میکنه، دو تا نابر امتیاز این بگید اشکال نداره. خب مطلب رو جمعش کنم. مطلب این شد که حکم دومی که برای صورت جامعه داریم این است که میتواند ادامه پیدا کند، طولاً ادامه پیدا کند، زیرا که عقل توانایی اعتبار رو دارد. سه تا نمونه مثال دادیم برای این که عقل میتواند اعتباراتش را ادامه دهد. بعد از این سه نمونه پرداختیم به بحث خودمون، گفتیم در مانعنوی هم میتواند اعتبارات رو ادامه دهد و صور جامعه در طول هم بسازد. بعدم آخر سر اضافه کردیم که این صور جامعه که در طول همن بالقوه موجودن، بالفعل موجود نیستن مگر عقل به سراغشون بره و اعتبارشون بکنه، اون وقت میشن بالفعل موجود. ولی توجه داشته باشید که عقل تا آخر اینها رو بالفعل نخواهد کرد، قسمتی رو حتی اکثر اینکه قسمتی رو بلفل کنه و بقیه رو همون توی که بلغوبن رها کنه. و این رو هم توضیح دادیم به این بیان که رفتیم عقل همیشه دنبال لوازم معقول خودش نمی رود، لوازم نزدیک رو تعقیب نمی کند تا چه برسد دورها، و اگر هم تعقیب کرد تا آخر نمی رود. سه تا مثالم در این زمینه داریم که وقتی رسیدیم عرض میکنیم. شد صفحه 210 هستیم، صفحه 14. ثم حاضهی، حاضهی توجه کنید اشاره بشید، حاضهی یعنی کلی که در نفس است، عمل کلی و لذیف نفس. حاضهی گفته چون صورت گرفت، صورت قرارش داده. اگر حاضا میگفت میگفتیم به کلی اشاره دارد، ولی الان میگیم به اون صورت اشاره دارد، همون صورت جامعه که قبلا بهش گفتیم الکلی الاخر یا گفتیم الکلی لذیف النفس. اصلاً این شروع به کفر دوم این صورته. ثم هذه ایضاً این کلی دیگری که در نفس است، ایضاً یعنی مثل بقیه صور ذهنیه و عقلیه، مانند مثلا صورت انسانیت و حیوانیت امثال ذلک تکون و صورت شخصیه، صورت شخصی خواهد دید. چه صورت شخصی خواهد دید؟ من حیثیه، نه من حیثیه مقیستون، بلکه من حیثیه. اگر من حیثیه مقیستون بگیری دیگه شخصی نیست کلیه، اما من حیثیه بگیری یعنی خودشو بگیری، مقایستش نکنی با افراد خارجی، مقایستش نکنی با اون افرادی که شامل میشود، میشه شخصی. پس این صورتم صورت شخصیه میشود، منتها من حیثیه بشه که خودش باشه، نه من حیثیه مقیستون. نقیص نباشه، اگه نقیص باشه دیگه شخصیه نیست کلیه. الان ما قلنا سنسو گفتیم در جلسه دیروز، در جلسه دیروز بود، پریروز بود، مطلب توضیح. این یه مقدمه است برای بیان حکم دوم، که توجه داشته باشید این صورت جامعه خودش هم صورت شخصی است، مثل بقیه اون صورت. حالا میخوام بگیم چون خودش هم صورت شخصی است، میتونه در کنار اون صورت شخصی دیگه قرار بگیره و ما یه صورت جامعه پیدا کنیم که این صورت شخصی رو با صورت شخصی دیگر همه رو جمع کنه، که صورت جامعه دومه. دوباره اون صورت جامعه دوم شخصیه، اونم میتونیم کنار این صورت بذاریم که صورت جامعه سوم رو بسیم به هاشه. حالا میخوام وارد بحثی که میگیم بلعن فی قوت نفس. این بلعن فی قوت نفس عطف بر جای نیست، جمله استینافیه. لعنه هم تعلیل برای قبل نیست، تعلیل برای مابعده. سه خط بعد بشورید و لعنه فی قوت نفس میرسیم سیت ابن لا تکون لحاظه صورت العقلیه مترتبه وقوفون. این صورت های جامعه وقوف نداره، یعنی هرچی اعتبار کنید دوباره باید میتونید اعتبار کنید و پیش برید. چون عقل میتواند تعقلاتش را و اعتباراتش را در طول هم قرار بدهد و این اعتبارات طولی را ادامه بدهد، لذا در ما نهنفی این برای این صورت جامعه وقوفی نیست. هر چقدر اعتبار کردی راه باز، دوباره میتونی بعدیش اعتبار کنی، یه جا نمیرسی که بهت بگن بس، خودت خسته میشی میگی بس. ولأن فی قوت نفس است این ستا اند. ببینید با مثال شروع میکنه، به طور کلی نمیگه که در قوه نفس است که اعتبارات طولی داشته باشد و با اعتبارات طولی امور معتبره طولی رو به دنبال هم ردیف کند. اینو نمیگه، در قالب مثال مطلب رو بیان میکنه. چون در قوه نفس است که تعقل کند، حالا خودش را یا غیر خودش، ما گفتیم خودش، ایشون مطلق گذاشته تعقل کند خودش را یا غیر خودش، و دو مرتبه تعقل کند انها اغلط را، تعقل کند که من تعقل کردم، بار سوم تعقل کند انها اغلط انها اغلط رو، و ها کذا بار چهارم صدوم هزارم. این یک نمونه که عقل این چنین تعقلات مترتبه رو میتواند با اعتبارات مترتبه به وجود بیاورد. دوم و انطورت که به اضافات فی اضافات، میتواند عقل نفس ما ترکیب کند اضافاتی رو در اضافاتی. چه مثال زدن؟ گفتیم نمونه شو در فصل آخر از مقاله سوم بیان کردیم در بحث اضافه، اونجایی که تسلسل میخواستن درست کنن و ما میخواستیم تسلسل رو اعتباری قرار بدیم، سه تا اعتبار کردیم که در هر سه عقل اضافات رو با اعتبار خودش ادامه میداد و تسلسلی که درست میشد تسلسل در اعتبارات عقل بود، که گفتیم تا به نهایت نمیرسیم. توضیحات حالا مراجعه میکنید به ذهنتون دارید، من فقط یه نمونه شو عرض کردم، دو نمونه دیگه هم داشت. این هم مثال دوم. نمونه دوم ببینید، اینجا میگه ترک چرا اضافاتم فی اضافاتم نه من اضافاتم. نمیخواد بگه اضافه ای را از توی اضافه در میاره، میخواد بگه اضافه را در اضافه میگنجونه، یعنی به یک اضافه اکتفا نمی کنه، دوباره تو این اضافه یه اضافه دیگه درست میکنه، تو اضافه دیگه دوباره اضافه دیگه درست میکنه، به حاجته که اضافات ادامه پیدا کنن، که اضافات تو در تو قرار میشه. کلمه فی به عنایت آمده. و همونطور که تصدر کردیم در باب اضافه هم کنگیم و الان هم توضیح دادیم، هی اضافه تو اضافه درست میکنه، یعنی عبوبت و نوبتی که نگاه میکنه یه اضافه است، تو این دوباره یه اضافه دیگه با نسبت با مقایسه دو نسبت به هم دیگه یه اضافه تو همین درست میکنه و دو مرتبه تو اون اضافه دوم اضافه دوم سوم درست میکنه که اضافه اول میشه ظرف برای اضافه دوم، اضافه دوم ظرف میشه برای سوم، سومی ظرف میشه برای چهارم، همینطور اضافاتی رو تو اضافاتی قرار میده و میره بالا جلو میره که روشن شد میکنه. نمونه سوم و تجعله، یعنی و فی قدرت نفس ان تجعله لشیء الواحد، احوال مختلفه من المناسبات، احوال مختلفه ای که عبارتن از مناسبات یا احوال مختلفه را از درون مناسبات بیرون میکشه و اینها رو در طول هم قرار میده. چرا که این مثال سوم عامه، شامل اون دو تا قبل میشه، احوال میگه، احوال میتونه همون تعقل باشه، میتونه اضافه باشه که در مثال اول و دوم اون آمدن، میتونه شیء دیگری باشه. خب الی غیر النهایه، این الی غیر النهایه متعلق به هر سه هست، متعلق به این آخری نیست، تنها نیست. ففی قوت نفس ان تعقل و تعقل انها عقلت الی غیر النهایه، دوباره ان ترکب اضافات فی اضافات الی غیر النهایه و تجعل لشیء الواحد عبارا مختلفا من المناسبات الی غیر النهایه. این الی غیر النهایه متعلق به هر سه است، ولی توجه داشته باشه الی غیر النهایه بالقوه، نه الی غیر النهایه بالفعل. عقل اینقدر توانایی نداره که تا بی‌نهایت بالفعل بره، میتواند برود، یعنی راه برش بازه، ولی خودش حوصله‌اش رو نداره، تواناییش هم نداره، لذا قطع میکنه. یعنی این بالقوه ها رو بی‌نهایت بالفعل نمیکنه، یه مقدار محدودشون رو بالفعل میکنه، بقیه رو هم تکرسی هم راه میکنه. خب چون در توانایی نفس هست که چنین کاری بکند، فیجب، این فیجب متعلق اون لعنه است، واجب است که برای این صبر عقلیه جامعه، حاضر صبر عقلیه یعنی صبر عقلیه جامعه که مترتب است بعضیشون بر بعضی، این قید المترتب بعضها علا بعضن اشاره داره به این که این صورت جامعه منظور منه، ولی اون صبر عقلیه که مترتب نیستن بعضی علا بعضی، صورت عقلی انسان با صورت عقلی فرستیف کن برندگی مترتب نیستن، ما هزاران صورت عقلی ممکنه تو ذهنمون داشته باشیم، اینا با هم ترکیبی ندارن، یکی از دیگری نگرفتیم، این صورت انسانیت اون صورت فرسیت اون صورت شجاعت جدا جدا آمدن تو ذهن ما، اینا مترتب بر هم نیستن. اون صورت جامعه‌ای که همه اینها رو شامل میشه اون مترتب بر این هاست، چون اهم از این هاست. یه صورت جامعه دومی میتونیم درست کنیم که صورت جامعه اول و بقیه هم شامل بشه، این هم مترتب بر صورت جامعه اوله، صورت جامعه سوم مترتب و صورت جامعه دومه و هاجزه، این صبر جامعه مترتب میشه. قید المترتب بعضها علا بعضن داره نشون میده که مرادش از صبر عقلیه اون صبر عقلیه که افراد خارجیه دارن نیست، اون صبر عقلیه ایست که ما بسیم شو باشیم صبر جامعه که در طول هم قرار میگرفتن که توضیحش گذاشت، منظور اونه. این صبر عقلیه ای که مترتبن بعضی و بر بعضی وقوف هن وقوف اسم لا تکونه، فیجب ان لا تکون لهذه الصور وقوفون، واجب است که این صور توقف نکنن، یعنی به یه جا نرسیم بگیم بس، همینطور راه باز باشه. اگر صورتی رو عقلمون اعتبار کرد، صورت جامعه رو اعتبار کرد، بگوییم که عقل ما میتواند صورت جامعه بعدی رو هم اعتبار کند، یک جا ختمش نکنیم، یه جا نرسیم بگیم تمامه، متوقف نشد.
این حتما بعد بالاتر از این تصور بود نخواهد بشه. حالا اینجا دیگه ما باید وقوف کنیم، چون اگر بخوام تصور بعدی رو بکنیم خلف دهی تصور
شغراتون باطله، هیچ وقت نمیتونید تصور کنید بودی را که از اون بزرگتر نباشه، نمیتونید تصور کنید هر بودی از اون بزرگتر شد. نمیگیم بود خارجی، بود خارجی بنابراین که ما قائل به تنهایی ابعاد باشیم یه جا میرسه تموم میشه، بزرگتر از اون نداریم، اما در تصورمون وقوفی نیست، هر چقدر بود رو بزرگ فرض کنی دوباره میشونی بزرگتر از او بگی هست. این تو نیست که یه جا ختمش کنی، در تصور داری میگیم و نه در خارج. در خارج بنابر قول به تنهایی ابعاد، اونم بنابر قول به تنهایی ابعاد، اگه تنهایی ابعاد قبول نکنیم در خارج هم مشکلی نداریم. اگه قول تنهایی ابعاد قبول کنیم در خارج به یه بودی میرسیم که آخره دیگه، بزرگتر از این نداریم. اما در تصور هیچ وقت به آخرین بود نمیرسیم. مثل عدد، این تصویری که میکنیم تصویر درستی نیست، یه تصویر نادرستی میکنیم بخواد اشکال کنیم. اصلا صورت مباشر همچین تصویر ما نداریم.
کسی
بگیم که بگیم این آخرین بوده؟
نه،
این هم نمیتونیم بگیم این آخرین عدده، نمیتونیم بگیم این آخرین بوده. تصور ما غلطی، شما دارید یه تصور غلط میکنید، با تصور غلط دارید اشکال میکنید، تصور باطله. و یلزم ان تذهب الى غیر نهایه، این و یلزم ان تذهب الى غیر نهایه اصل بریته به واجب است که این صور جامعه وقوفی نداشته باشن. به عبارت دیگر لازم است که این صور جامعه تذهب الى غیر نهایه. ولی توجه داشته باش، تذهب بالقوه نه تذهب بالفعل. بنابراین معنا اینه لازم است که بتواند تا بی نهایت برود، نه لازم است که تا بی نهایت برود. قید بعدی میاره، با قید بعدی ما این تذهب رو معنی میتواند برود معنی میکنیم. خودشو نگاه کنیم، معنیش اینه که بالفعل میرود، اما چون بعدا قید میزنه میگه لاکن تکونه بالقوه لا بالفعل، ما اضافه میکنیم به تذهب این را که میتواند برود. ما میتواند برود درست، اگر بگوییم تا بی نهایت میرود درست نیست، خلاف اون چیزی که ما از عقل سراغ داریم. اما اگر بگیم میتواند برود درسته. ایشون اول گفته میرود، بعد با قید بیان کرده که مرادم این است که میتواند برود، درسته دیگه اشکالی داره باشه. لاشن تکونو این صبر بی نهایت بالقوه لا بسته، صبر بی نهایت بالقوه هستن نه بالفعل باشن. چرا بالفعل نیستن؟ چون عقل لا لازم نیست که این صوری را که راه تعقل اونها برای عقل باز شده تا آخر طی کنند، بلکه نه تنها تا آخر، اصلا لازم نیست که اولین صورت هم تعقل کند، زیرا که عقل شیء را تعقل میکنه موظف نیست، لازم قریب اون شیء را تعقل کنه، تا چه برسه به لوازم بعیدش، تا چه برسه بره تا بی‌نهایت، در عقل لازم نیست. فقط ما میگیم راه براش بازه، جلوشو نمیبندیم. ولی این که تو این راه بیفته و پیش بره نه وظیفه‌ای نداره، اگر افتاد تا جایی که توانایی داره پیش بره، نه افتادم هیچ که بهش نمیگه تا وظیفه داری داری. به همین جهت است که این بی نهایت هیچ وقت بالفعل نمیشه، بلکه بالقوه میمونه، یا از اول بالقوه میمونه، یا اگر عقل وارد شد یه مقداریشو بالفعل میکنه بقیهشو بالقوه رها میکنه. لأنه لیس یلزم النفس، لازم نیست نفس را که اذا غلط شیئن، اگر چیزی رو تعقل کرد، لازم نیست که ان تکون این نفس بالفعل تعقل کند با اون چیز اموری رو که تلزم اون چیز را. لازم نیست که تعقل کند نفس در کنار اون چیزی که تعقل کرده اموری رو که لازم می باشد این چیز رو، یعنی لوازم این معقولش رو لازم نیست تعقل کند، حتی اون لوازمی که لازم این معقولن لزومن غریبن. و ان تخطر بالبال، یعنی و لازم نیست، لعنه او تعلیل برای لاکن تکونه بالقوه لا بالفعل، لعنه او لیسه یلزم تعلیل برای لاکن تکونه بالقوه لا بالفعل. من بیان نکردم ولی در توضیح هم روشن بود که این صبر بالقوه نه بالفعل. چرا بالقوه بالفعل نیستن؟ چون عقل وظیفه نداره که اینا رو بالفعل کنه، حالا توانایی که نداره وظیفه هم نداره. لأنه لیس یلزم نفس را که وقتی تعقل کرد شیئی را، لیس یلزم ان تکون، ان تکون فاعل لیس یلزمه، نفس وقتی شیئی را تعقل میکند و معقولی پیدا میکند، لازم نیست برای این نفس که ان تکون این نفس بالفعل تعقل معه، یعنی با اون شیئی که معقولش شده، تعقل و بالفعل اموری را که لازم اون شیئن، لازم اون معقولن، لازم نیست اونا را تعقل کند بالفعل، میتونه هیچ کدومشون تعقل نکنه، میتونه تعقل کند به اندازه محدود تعقل کنه تا به نهایت نرود، ولی راه براش بازه.
نفس که قدرتی داره که غیر نهایت عرفت کنیم تا
بله در عقول مجردی چون وابسته به کس نیستن تعقل تا بی‌نهایت میره، بالفعل هم میره. من لذا گاهگاهی گفتم که در مقام علم، گفتم که مقام علم عقول خیلی شلوغ، خیلی شلوغ. تمام تصورات تا بی‌نهایت هست، این جز عجایبه. ما گاهی تصور میکنیم یه لازم رو، خسته میشیم رها میکنیم، اون خسته نمیشه، اون بالفعل دیگه میره تا آخر. عقول عالیه اینطور نیست یه جا توقف کنه، اون تا بی‌نهایت رفته. تصورش برای ما سخته، ولی طبق قواعد اون باید بگیم اونا تا بی‌نهایت میرن، چون بالقوه نیستن که. آن چرا که میتوانند داشته باشند دارند، ما بالقوه هستیم. آن چرا میتوانیم داشته باشیم بالقوه داریم، باید با تلاش خودمون بلفل کنیم که تلاشمون محدوده. اونا اینطور نیستن که تلاش بخوان بکنن، اونا نامحدودن. بله اکس میکنم شلوغه. همین یک فرض کنیم ما یه تصور میکنیم، تصورمون رو بعد رها میکنیم، لوازمون تصورمون رو میاریم، اون لوازم اونجا میره تو غلالیه میان، نمیان از اول بودن لوازم. یه تعقل دیگه کسی دیگه میکنه، لوازم تعقل اونم همینطور. ببینید چقدر تعقل در جهان انجام میشه با همه لوازمش، همه اونجا حاضره. منتها اونجا توجه داشته باشید، اونجا همه الان نحوه اجمال و بساطت هم که من عرض میکنم شلوغه، نه یعنی جمعیت زیاده، یعنی بساطت هست، ولی بساطتی که داره چه چیزایی رو نشون میده. شلوغی به این معنا، نه شلوغی به این معنا که تفاصیلی ریختن همه دور عقل رو گرفتن و عقل اون وسط مخفی شده. اینو نمیخوام بگیم، میخوام بگیم تفاصیل همه به صورت اجمال اینجا موجوده، مثل من چشتا که اگه بازش کنی دیگه بی نهایت. اینا طبق قواعدمون داریم حرف میزنیم، اما اونجا چه خبره ما نرفتیم بگیم. یه وقتی نگید که ما رفتیم و دیدیم خلاف آن چیزی که گفتی در من. خب وقتی وسط مطلب اشکال میشه، من دو مرتبه ناچارم برگردم و از شروع کنم. لعنه لیسه یلزم نفس را، که وقتی تعقل کرد چیزی را، لازم نیست که این نفس بالفعل تعقل کند با اون چیز اموری را که لازم اون چیزن به نحو لزوم غریب. و انتخت رها بالبال حفظ تفسیریت بر تعقل معهو الامور اللتی تلزمهو را، تلزمهو لزوم غریبا. لازم نیست که تعقل کند به همراه اون معقول این امور را، و لازم نیست که تخت را خطور دهد بالبال این لوازم غریبه را. لوازم غریبه را لازم نیست خطور بده بالبال، فضلا اما یم انوفل بود یا یم انوفل بود، فضلا از لوازمی که امعان در بود دارن. امعان یعنی فرو رفته در بود، به این معنا که خیلی لوازم بعیدن. لوازم غریبه رو ما وظیفه نفس نمیدانیم که تعقل کند تا بره چاچه برسه به لوازمی که امعان فعل بود دارن، یعنی فرو رفته در بودن و خیلی بعیدن دیگه، تا اونجا هم نخواهد رسید، اونا رو بالقوه رها خواهد شد. این انتخت و رها بالبال یک اصطلاحیست که رائج شده که میگن به دل خطور بده. تو فارسی ما میگیم این مطالب به دل ما خطور بده. وقتی تو فلسفه بریم بحث کنیم میبینیم با این اصطلاح ما همراهی نمی کنیم. تو فلسفه نمیگیم به دل ما خطور دادیم، میگیم به مغز ما خطور دادیم. ما مغز رو مدرش میدونیم، دل رو مدرش نمیدونیم. ولی رائج شده، هم در فارسی هم تو عربی گفته میشه به دل خطور داده شد. در روایات که مراجعه کنید میکنید، من به صورت جمله مترجم دارم عرض میکنم، به روایات که مراجعه میکنید مدرش رو قلب قرار میده. در نوع روایت مراجعه میکنید مدرش قلبه، مدرک مغز نیست. ولی فلاسفه عجبه همه مدرک رو مغز خواهد. جالب اینجاست که امروزه علمای طب به این نتیجه رسن که مدرک قلبه و دارن کم کم عقل و مغز رو منعزل میکنن از ادراک، یعنی دارن میان سراغ روایات، روایاتی که تا حالا مورد انکار خیلی ها بود. خیلی ها معتقد بودن، که اینی که تو ذهن ما رایجه که میگیم خطور بلبال یا به دلم افتاد، اینا میگفتن تسامحه. روایات رو هم میکردن برای اینکه روایات هم درست نیست، یه جوری با توجیهش کنیم. حالا امروزه طب و فلسفه داره میرسه به اینجا که مدرک مغز نیست، مدرک قلب. یعنی داره همون حرفی که تو روایات آمده و مدت ها سالهای سال درسته انکار میشده، یا اگر انکار نمیشده احتراماً رها میشده، در بارش بحث نمیکردن، حالا در اون مطلب سامنه میشه. و چه بسا که بسیاری از مطالبی که در روایات آمده کم کم به همین صورت ثابت بشه و ما بفهمیم که بی خود منکر بعضی چیزا میشدیم و بی خود وارد توجیه میشدیم. تا یه چیزی تو فلسفه به ذهن ما میرسید، یه قاعده تثبیت میشد، خلافش رو در روایات میدیدیم، زود میرفتیم روایات توجیه میشد. حالا یواش یواش باید بفهمیم که روایات نباید توجیه بشن، فلسفه باید توجیه بشن خلاف اون چی که الان رایجه. رایج اینه که میگن اگر عقلت حکم کرد روایات رو توجیه کن. حالا یواش یواش داریم میفهمیم که باید عقلمون رو توجیه کنیم نه روایات رو. یه جاهایی حالا روایتی احتمال جعلش هست، حکم عقلی ما هم جزمیه، اونجا حالا توجیه کنی هستی نیست. ولی این که تا یک برخوردی بین عقل و روایت پیدا بشه زود بری سراغ توجیه روایت به بهانه این که این ظاهر است و ظاهر ممکن است خلافش اراده شده باشد ولی اون عقل است، عقل جزمی نمی‌شود، اینا راه درستی نیست. باید سعی کنیم به روایت بیش از این احترام بذاریم، نه اون که به عقل خودمون احترام بذاریم. خامرش کنم این روشی که ما داریم روش درستی نیست، عکسش رو بکنیم. یواش یواش این مطلب روشن خواهد شد. عقل خطا نمی کنه، ولی آیا عقل خالص ما ها داریم یا عقل تربیت شده؟ عقل ما با هزاران قاعده تربیت شده، اون وقت با این قواعد داره حکم میکنه. عقل خالص که نیست. اگه عقل خالص باشه بس حرفیش نیست. عقل خالص هم ائمه علیهم السلام دارن، صاحبان روایت دارن، اونا به صاحب عقل خالصشون دارن حرف میزنن. دریافت میکنه عقل خالص، دریافت درست داره، اونا دریافت درست میکنه حرف میزنن. ما دریافت مخلوط داریم، میخوایم بریم با دریافت درست اونها معارضه کنیم. عقل خالص اگر داشتیم حرفی نبود. ولی کی عقل خالص داره؟ همه عقلمون مشروبه. تو جامعه تربیت شدیم، قواعدی به ما گفتن، چه قواعد فلسفی، چه قواعد تربیتی، چه چیزهای دیگه، اینا رو همه رو به عقل ما عرضه کردن، عقل ما همه رو قبول داره. وقت با این همه اساکر میره که یه مطلبی رو فهم کنه. خب وقتی با این اساکر فهم میکنه، اگه تو اساکر یه جاسوسی خائن باشه، خب نتیجهش معلوم میشه. ما انتظار داریم که نتیجه که عقل ما گرفته درست بگیره. ببین لشکر از چی بوده؟ اگه عقل تنها خودش میرفت در چه درستی باشه، اما با این اساکر میره که تو این اساکر جاسوس ها هست، متخلف ها هستن، وقتی میرسه نتیجه خلاف میگیره. چرا؟ خودش هم متوجه نمیشه که این لشکرش که باش همراهی کرده اون یه جو ضربه بهش زده و این متوجه نمیشه. سعی بر این داره که بگه آنچه من یافتم درست، با آنچه که در روایت آمده نمیخواد توهین به عین بکنه، میگه این ظاهره، ظاهر قابل توجیهه. از این طریق وارد میشه که ظاهر قابل توجیه و توجیهش. مثلا حالا یه مثال دیگه نرس کنم بعد نیست، اینه دیگه رسیم که جمله مترزه بذارید بریم. روایات داریم که زنبوری هست که ابرها رو بارور میکنه، یه چیزی به شکل زنبوری، زنبور که نیست، ملکیه، با تازیانه آتشی میزنه. این برقی که شما میبینید، برقی که میبینید اثر تازیانه اوست، خب این مدت ها بود این روایت هم تمسخر میشد که نه خود برق، خود ابر الکتریسیته منفی داره و مثبت داره، اینجا تا وقتی به هم برخورد میکنن خود به خود جرقه تولید میشه، وقتی جرقه تولید شد برق نمیشه، این مال خود ابر از بیرون نمیاد، اینو میگفتن. حالا امروزه دارن کشف میکنن که آتش از بالا وارد ابر میشه و بعد دیگه از بالا میاد، نمیدونن از کجا میاد، از اون ملک میاد، از اون زنبور میاد، نمیفهمن. الان تازگی دارن میگن از بالا داره میاد و امثال این داریم، یواش یواش دارن چیزایی کشف میکنن که معلوم میشه روایت درست بوده و بی خودی مسخره میشدی، بی خودی هم به تسامی میشدی، حتی بی خودی توجه میشد. این جمله معترضه بود کاملا، اصلا ربطی فلسفه نداشت، مثلا من دیگه واردش شدم ایدیم نداره، بالاخره یه جواب گفته میشد.
بله. بله.
یعنی همه این امور که اتفاق میفته همه بالاخره مسترد میشه به ملک تا برسه آخرش به خدا. روایات ممکنه علل بعیده رو بگن، ممکنه مثل علل مباشره رو بگن. حالا من در این برقی که هست کردم علت مباشره داره گفته میشه، یعنی آتیش از بالا میاد، از تو قبض از تو عرض ظاهر میشه. خب فإنها هنا مناسبات، شروع میکنه به بحث درباره این که لوازمی پیدا میشود که عقل اونا رو تعقیب نمیکنه و بهشون توجه نمیکنه ولی میتونه تعقیب کنه، میتونه توجه کنه. سه تا نمونه مثال میزنه، این سه تا نمونه رو توجه کنه من توضیح بدم. نمونه اولش مناسبات فل جذور سم، اولا من با جهت رو توضیح بدم، ثانیا عدد اسم رو توضیح بدم تا جذور سم روشن بشه. جذر عبارت هست از عددی که اگر در خودش ضرب شود عدد دیگری که ما اسمش رو مجذور یا مربع میگذاریم حاصل میشه. مثلا دو رو اگر در خودش ضرب کنیم میشه چهار، چهار رو میگیم مجذور، دو رو میگیم جذر. 16 مجذوره، جذرش چهاره. 9 مجذوره، جذرش 3. 25 مجذوره، جذرش 5. پس مجذور عددی است که از حاصل ضرب یک عدد در خود همون عدد به وجود میاد، اینو میگیم مجذور. اگر اون مجذور رو دوباره تحلیل کردیم و اون عددی که خودش در خودش ضرب شده رسیدیم، اون عدد رو میگیم جذر. پس مجذور و جذر روشن شد. در حساب بهش میگیم جذر. جذر و مجذور در هندسه میگیم ضلع و مربع. ضلع به جای جذر، مربع به جای مجذور. در جبر و مقابله میگیم شیء و مال. شیء به جای جذر، مال به جای مجذور. از سه تا اصطلاح گفتیم، شیء و مال اصطلاح جبر مقابل است، ذل و مربع اصطلاح هندسه است، جذر و مجذور اصطلاح حسابه. گاهی از اوقات ما اصطلاح حساب رو با هندسه مخلوط میکنیم، میگیم جذر و مربع، در اونجا میگیم جذر و مجذور، مربع مال هندسه است. اشکالی نداره، اصطلاحات هر کدوم به کار بردیم برش مهم نیست. خب این بحث در جذر. اما در اثر عدد رو به دو قسم تقسیم میکنن، عدد منکر و عدد اثر. عدد مطلق عددیست که جبر صحیح داره، مثل 25 جبر صحیح داره که 5، یعنی جبرش عدد صحیح، عدد اصلا جبر صحیح نداره، مثل عشره، عشره جبری برش بده نمی کنی. میدونید که جبر عشره بین 3 و 4 که خود عشره بین 9 و 16 قرار گرفته، خود عشره که مجذوره بین 2 تا مجذور قرار گرفته، یک مجذور 9 یک مجذور 16، مجذوره که 9 جذرش میشه 3، مجذوری که 16 جذرش میشه 4، وقتی 10 بین 9 و 4 واقع شده باشه معلوم میشه جذر 9 هم جذر 10 هم بین 3 و 4 واقع شده، جذر بین 3 و 4 عدد صحیح نیست. این چنین عددی مثل 10 که جذرش عدد صحیح نیست میشه احسن. حالا جذر سم یعنی چی؟ یعنی جذر عددی که منطق نیست، جذر عددی که جذر صحیح نداره. مثلا جذر عشره رو میگن جذر سم، چرا؟ چون جذر عددی است که اون عدد جذر صحیح ندارد، از جذر عشره است که اون عشره جذر صحیح ندارد. حالا اینو دقت کنید، اگر این جذر رو که 3 خورده است به این مجذور که 10 است نسبت دادید، دقت میکرد میکنم، جذر رو که 3 خورده است به این مجذور نسبت دادید، این میشه مناسبات و امثال این نسبت ها میشه مناسبات فل جذور سم. مناسبات رو دارم توضیح میدم، جذور سم توضیح داده شد، حالا مناسبات رو دارم توضیح میدم. وقتی این جذر رو به اون عدد سم نسبت میدید این میشه مناسبت. وقتی در چند جا جذرها رو به اسمها نسبت دادید میشه مناسبات. ایشون میگه مناسبات فی الجذور سم. خب مناسباتی فی الجذور سم هست که عقل یکیشون ممکنه لحاظ کنه بقیهش رو لحاظ نکنه. بعدن خود ابن سینا میگه عقل مزلعات رو میتونه ادراش بکنه. مثل به این صورت میگیم ضلع واحد داریم، ضلع واحد یعنی جذر در خودش ضربش میکنه میشود مربع، دوباره در خودش ضرب میکنه، مضلع بعدی درست میشه، دیگه اسم نمیبریم، از که اینو اسم داریم میگیم مکعب، مضلع بعدی درست میکنیم، دوباره هی در خودشون ضربشون میکنه، یه حاصلی در میاد. خب می توانید به جایی برسید که دیگه ضرب کنید و حاصل نگیرید؟ نه، هر چی جلو برید دوباره مزلع بعدی. بی نهایت. آیا عقل تعقیب میکنه همه اینا رو؟ یا یکی دو تاشو ضرب میکنه بقیهش میگه به عهده خودتون، ول میکنه دیگه، رها میکنه، مزلع تعقیب نمیکنه. پس مناسباتی هست که این مناسبت ها رو عقل درک میکنه ولی امعان نمیکنه، پیش نمیره، تا آخر نمیره، یه جای رها میکنه. حالا در اعداد منطق بیشتر جلو میره چون یه خورده دست و بالش بازه، در عدد سم همون اول بسته میشه راهش، خیلی براش سخته، لذا رهاش میکنه. مثلا بیاد بره جذر عشره رو پیدا کنه، حالا اصلا عشره جذر حقیقی داره یا جذر حقیقی نداره، اختلاف داره اینجا، گروهی گفتن که جذر حقیقی داره اما ما نمیتونیم پیدا کنیم، ولی گروه گفتن اصلا جذر حقیقی نداره، نه که ما نمیتونیم پیدا کنیم، اصلا نیست نداره. حدیثی سعد را تو همین تلیقه اینجا از حضرت امیر نقل میکنه، ای کسی که جذور و سم رو میدانی، خطاب به خداست، حالا تعبیر من ها این عبارت یادم نیست، مفاد همین هست، چه کسی ای کسی که جذور سم رو میدانی. خب این نشون میده که جذور سم هست، اعداد اسم جذر دارن، ما جذرشون نمیدونیم، او میدونه. کسانی که قائلن که عدد سم جذر نداره گفتن این روایت مجبوره، این روایت جعلیه، به تعبیر صدر میگه موضوع یعنی رد شده جذب شده، ولی خود صدر میگه نه این روایت جذب نیست، روایت درست. احادیث هم جذب حقیقی داره، جذب واقعی داره، ما نمیتونیم کشف کنیم، خدا کشف میکنه، خدا بلده صدر. خب این مناسبت هایی که در جذور سم هست عقل به سختی درک میکنه، اونم به ابهام درک میکنه، یه سب خورده ای خوردهش هم بیان نمیکنه. حالا اگه بخواد امعان کنه پیش بره، یه جاهایی اصلا از همون اول میبینید لنگ میزنه تا چه برسه پیش بره، بخواد مزلل رو تفسیر کنه که دیگه خیلی بس خراب میشه. مثلا جذر ده رو پیدا کرد که سب خورده ای، حالا کعب ده رو پیدا کن، بهش میگید کعب ده رو پیدا کن، خیلی دیگه توش میمونه، کعب ده خیلی سخت پیدا میشه. بعد بگید کعبش نه، چهار بار در خجلت بشه چی میشه؟ اسم نداره، اونو پیدا کن. این بازم سخت جلو میره، نمیره جلو، حتی به صورت مبهم هم بیان نمی کنه. در اولی میگه سب خورده ای، در دوم سوم دیگه میباره، ایچی نمیگه، پس پیش نمیره. اما در حضور اعداد منتظر سرافتش هایی که میتونه پیش میره، چون برش راه بازتره. این که مناسباتون که جزور سم رو مثال زد، جزور منطق رو نگفت، علت اینه که عقل تو همون جزور سم تو همون اولاش میمونه، جلو نمیره، اما در جزور منطق یه ذره جلو میره، آخراش بیده رها میکنه، آخراش هم نه همون اوائل رها میکنه، ولی بالاخره یه خودی میره. این یه نمونه مثال بود که توجه شدیم عقل در جزور سم لوازمی هست، یه جزور سم رو درش میکنه. خب این جزرس هم لوازم داره، مزلحات داره، پشت سرش ممکنه مزلحات دیگر بتونه تغییب کنه، تغییب نمی کنه. این یه نمونه. نمونه دوم، نمونه دوم عددهایی در اختیارش هستن، اینا رو میتونه با هم جمع کنه. سعی عددی رو جمع کرده ده کرده، پس این هفت و با سه جمع کرده شده ده. خب میتونه دو مرتبه این عمل جمع رو ادامه بده، دوباره یه چیزی اضافه کنه به ده بشه 13، یه چیز دیگه اضافه کنه بشه 18، همینطور بده جلو مثلا پیش بره. این هم در اختیارش هست، این هم انجام میده، من تا آخر که نمیره. هر چقدر که اضافه کند به مجموعی که در قبل تحصیل کرده، دو مرتبه راه دارد که به مجموع جدید اضافه ای را داشته باشد، ولی میبینید این اضافه راه میکنه پیش نمیره. این سه تا، دو تا، دو نمونه. نمونه سه بود، میتونه مناسبت عددی رو با عدد دیگری با تضعیف به دست بیاره، با تضعیف به دست بیاره. عدد دو رو مناسبت دارد با چهار، مناسبتش به چیز؟ به نسبه. چه نسبتی دو با چهار داره؟ نسبت نسبه دیگه. پس مناسبت دو با چهار نسبت مناسبت نصفه. میتونه تضعیف کنه، چهار رو بکنه هشت، بعد بگه دو با هشت چه نسبتی داره؟ یه نسبت ربع داره. دوباره تضعیف کنه با 16 بسنجه، نسبت دو با 16 چقدره؟ سمه. همینطور پیش بره. پس میتونه مناسبت عددی رو با عددی دیگر ملاحظه کنه، مرارن لا نهایت له، در این مرار اون عدد دیگر رو تضعیف کنه. من مثالی که زدم از اول رفتم سراغ دو و چهار، شما بگید دو و دو، دو رو با دو اول مقایسه میکنه، یه ما مثلش مقایسه میکنه، میگه که این مثل اونه، مناسبت اینه که این مثل اونه. دوباره اون عدد دو رو تضعیف میکنه، وقت دو رو که با دو مقایسه میشد با تضعیف دو یعنی با چهار مقایسه میکنه، میگه مناسبتش نیسته. بعد اون چهار رو دوباره تضعیف میکنه میشه هشت، دوی رو که داشت با چهار مقایسه میکرد و نسبت میداد با هشت نسبت میده، یه مناسبت جدید بیدم چه که سمه. همینطور پیش میده که عددی رو با مثلش مناسب میکند، و اون مثل را هی تضعیف می کند و این مناسبت مرارن انجام می شود، مرارن لایلانه هایه، ولی اخری صحت لایلانه هایه نمی روی اهل همون وسط ها همون عبایل رها می کنه. اینم سه نمونه، سه تا نمونه ذکر کردن که راه برای اعتبار عقل تا بی نهایت بازه، ولی عقل تا آخر نمی ره. در بعضی همون اولی رو انجام می ده، دومی رو دیگه حوصله نداره، در بعضی رو یه خود جلوتر میره، در بعضی ممکنه بازم بیشتر جلو بره، ولی در هیچ جا آخر نمیرسه، تا هیچ جا تا بی نهایت نمیرسه. این تأییدی بود برای این خطی که خوندیم لأنه لیس یلزم النفس ان تکون بالفعل تلا. این همه مناسبت ها و مزاوجت ها رو، مزاوجت یعنی عددی رو به عددی اضافه کردن، چنان تعبیر به جمع کرده میشون تعبیر مزاوجت میکنه. این مناسبت ها رو مزاوجت ها رو بی نهایت میتواند تعقیب کند ولی نمی کند. پس معلوم میشه این مزاوجت ها و مناسبت ها همچنان بالقوه میمونند، یا بالفعل نمیشود هیچ کدومشون، یا اگر بشه تعداد محدودی بالفعل میشه، بقیه هم تو بی نهایت بالقوه میمونند. مدعای من همین بود که عقل را لازم نیست که اگر چیزی رو تعقل کرد لوازمش را بالفعل تعقل کند، بلکه این ممکن است لوازمش بالقوه بماند، اصلا به هیچ کدوم از لوازم نپردازه، یا اگر پرداخت به بعضی یا به پردازه و بعضی نپردازه. این سه نمونه نشون میده که ما راست گفتیم، ما درست گفتیم.
مناسبات خاصی باشه، مثلا اگر ما عقل میخواد دو رو به اضافه دو کنه، تا این آخرش باید تضعیف بکنه، نمیشه یه رو مثلا سراسرا یه محصول دیگه اونطوری دیگه.
بله بله، گفتیم مناسبت ها رو که مرارن با تضعیف یک عدد به دنبال هم قرار میده، این مناسبت ها رو تعقیب نمی کنه، ولی مناسبت ها باید حفظ بشه، با تضعیف حفظ بشه، یا فرض کنید که با ترویع حفظ بشه. مثلا میگه دو رو با دو میسنجیم، بعد دو رو ترویع میکنه، در خودش ضرب میکنه میشه چهار، بعد چهار رو در مضاعف نمی کنه که در دو ضرب کنه بشه هشت، چهار رو در خودش ضرب می کنه، دو رو با چونزه می سنجه. اینطوری هم میشه مناسبت، بالاخره باید به مناسبت پیش بریم، با تضعیف پیش بریم. با تضعیف یعنی دو برابر کردن، با ترویع یعنی مجذوب کردن، به توان رسوندن. حالا توان هم لازم نیست حتما توان دو باشه، به توان سه میشه برسه، ولی بالاخره ردیف پیش بریم، یه دفعه از دو به سه که بی مناسبت وارد نشیم، اینطوری باشه. این مناسبت ها لازم هم دیگن، لازم هم دیگن این در پی هم قرار گرفتن، ولی عقل اینها رو که بالقوه در ردیف هم هستن بالفعل نمی کنه، بعضیش رو بالفعل می کنه بعضی هم، یا اصلا از اول هیچون رو بالفعل نمی کنه. فإن هاهنا یعنی در جهان مناسباتی فی الجذور سم که توضیح دادن، و مناسباتی در اضافات اعداد کلها. ها اضافات در اینجا به معنی لغویشه، به معنی اصطلاحی نیست، منظور اضافه ای نیست که در باب در فلسفه گفتیم که یکی از مقولات هسته، منظور اضافه یعنی اضافه کردن، یعنی جمع کردن. تضعیف نیست، نه تضعیف نه، اضافه تضعیف اینو دو برابر کردن، اضافه یعنی جمع کردن. مثال سوم تضعیف، نه روز مثال سوم نیست، یعنی دومیه، در مثال دوم جمع مطرح کردن، اضافه یعنی جمع کردن. ولی شما دو برابر رو جمع نکنید، یه چیزی دیگر جمع کنید، مثلا دو رو دارید با سه جمعش کنید، با یه عدد دیگه هر چی شد. این در مورد دوم ما قید نمی کنیم که حتما تضعیف باشه یا حتما ترویع باشه، این مثال سوم بود که بهت کردم، مثال سوم هم نرسیدیم. پس فی اضافات الاعداد کلها، در اضافه کردن به اعداد، اضافه کردن اعداد رو به یک دیگر، این ها هنا مناسبات این و همچنین مناسباتیست فی جذور سم و مناسباتیست فی اضافات اعداد. این دو مثال مثال سوم رو بعدن میاره، با فاصله میاره. این دو مثال رو توضیح میده بعد میره سراغ مثال سوم. مثال سوم فعلا الان خبری ازش نیست. قریبت هل منال من النفس، قریبت هل منال من النفس صفت مناسباته که مناسبات اسم این است. فإنها اونا مناسباتیست که قریبت المنال، قریبت هل منال من النفسه. بله قریبت رو تناول داری، بعضی ها منال دارن بعضی ها تناول دارن، هر دست درسته. بعضی ها قریبت المتناول دارن، نسخه قدیم تهران متناوله که درست نیست، یا باید منال باشه یا باید تناول باشه. سه تا نسخه رو داریم، متناول داریم، تناول داریم، منال داریم. متناول خوب نیست، تناول که نسخه شماست و منال که نسخه ماست خوبه. این کله ها رو اگر، کله ها رو من مربوط کردم به مثال دوم. اگر مربوطشونی به مناسبات که مربوطش هر دو مثال خوبه تأکید بشه، فإنها اونا مناسبات این کله ها قریبت المنال من النفس، یا کله ها قریبت المنال من النفس، که کله ها رو مبتدا بگیرید، قریبت المنال خبر بگیرید، مجموعه بشه صفت برای مناسبات. اینم خوبه، شاید بهتر هم باشه. مناسباتی در جذور سم داریم، مناسباتی در اضافات عدد داریم، که همه این مناسبات قریبت المنال من النفس است. ولی لازم و لیسه یلزم، ولی لازم نیست که این مناسبات رو نفس ما تعقیب کند، با اینکه قریبت المناله، قریبت المنال یعنی راحت بهش میرسه، در اختیارشه، نزدیکشه، با وجود این وظیفه نداره که به سراغ اینها بده. ملیسه یلزم ان تکون نفس، لازم نیست که نفس بوده باشد، فی حال واحده تعقل تلک کلها، لازم نیست که همه این مناسبات تعقل کنند در یک حال، بلکه نه در یک حال، در طول مدت عمرش. او ان تکون مشتقلتن علی دوام بذاره، لازم نیست که علی دوام مشتقل به این مناسبات باشه و این مناسبات رو تعقیب کنه. او گاهی میبینید که این مناسبتی رو تعقیب میکنه به از قوه به فعلیت در میاره، گاهی هم بل میکنه و همون حالت قوه باقی میذاره. بل فی قوت حل قریبه ان تعقل از آنیش، در قوه یه قریبه نفس است که این چنین چیزهایی رو تعقل کنه، داره که این مازکه رو تعقل کنه، این مناسبت رو پی در پی تعقل کنه. قوه دارد، یعنی توانایی دارد، اما دنبال نمی کنه. مثل اختار المزلعات التي لا نهایت لها بالبال، این مربوط به اون مناسبات فی الجذور السمه، دوباره مثال اول داره تکرار میشه. و مزاوجت و عدد به اعداد لا نهایت لها بالبال، این مربوط به اون فی اضافات الاعداد که مثال دومه، دوباره مثال دوم داره تکرار میشه. وقت بل به وقوع مثال سومه. دقیقا چی شد؟ دو تا مثال گفت، بعد حکمشون رو بیان کرد، دو مرتبه اون دو مثال رو تر میکنه، بعدا وارد مثال سوم میشه. حکمشون این بود که لیسه یلزم ان تکون نفس تا آخر، بعد دو مرتبه مثال یک و دو رو تکرار میکنه. مثل اختار المزلعات التي لا نهایت لها بالبال، مزلعات، مزلعات همون مجذوراته که در هندسه مزلعات گفته میشه. مزلع ممکنه مربع باشه، ممکنه مکعب باشه، ممکنه ماورای مکعب باشه. یعنی اگر یک بار در خودش ضرب کردی میشه مزلعی که سنس مربعه، دو بار در خودش ضرب کردی میشه مزلعی که سنس مکعبه، بیشتر ضرب کردی مزلعات بعدی که اسم خاص ندارن. شما اختار بکنید، یعنی خطور بدید مزلعات بی نهایت رو به دل خودتون، تا کی میتونید خطور بدید؟ تا وقتی حوصله دارید، بعد دیگه آخر سهام میکنید. ولی این مزلعات که شما ادامه بدید میتونید تا بی نهایت برید، بگید یک عدد در خودش ضرب شود، حاصلش دوباره در خودش ضرب شود، حاصل این سومی در خودش ضرب شود، حاصل چهارم که دست میاد بر خودش دست بده. اینه این میتونید بگید تصور کنید جلو بریم ولی تا که خسته میشه داشت میکنید. پس مزلعاتی بی نهایت رو میتواند اختار دهد، میتواند، نه اینکه اختار بدهد، بالفعل نمی کنه اینا رو، بالقوه هستن و وضعشون رو میتونه بهتر کنه. مثل اختار مزلعاتی که بی نهایتن لا نهایت لها، یعنی لا نهایت لها، این مزلعات اختار میکنه این مزلعات رو بالفعل به دل خودش، چقدرش خطور میده، اون مقداری که خطور میده بالفعل میشه، اون مقداری که خطور نمیده همچنان بالقوه میمونه. و مثل مزاوجه تعدد، اونجا اضافات کن، اینجا مزاوجه میگه، یعنی جمع، مزاوجه این جمع کردن، جمع کند عددی رو با اعدادی که لا نهایت لها، مثلا دو رو که عدد جمع کنه با اعدادی، یک بار با سه، یک بار با پنج، یک بار با هفت، دوباره همین حاصلش رو جمع کنه، همینطور بره به اعداد لا نهایت لها جمع کنه، تعداد اعداد بی نهایت بشه ها. یعنی یه وقت با سه جمع میکنه، یه وقتی ممکنه دوباره با سه جمع کنه، سه بارم با سه جمع کنه، ولی لزوم نداره حتما با سه جمع کنه، میتونه با عدد دیگه جمع کنه، ولی تعداد بی نهایت، یعنی یک بار جمع میکنه، بار دوم جمع میکنه، بی نهایت از تعداد جمع میکنه، میتونه جمع کنه ولی تا بی نهایت که نمیشه. اضافات
میشه مثلا نسبت بین اعدار مثلا اضافه باشه به ترتیب در نظر بگیریم، ولی مثلا اینجا میگیم مثلا جمع
اضافات اصطلاحا بر تفریق گفته نمیشه. اضافه رو میخواد نسبت بگیرید، به معنی نسبت بگیرید اضافات الاعداد که به معنی نسبت باشه، حتی شامل تفریق هم بشه، وقتی داریم توضیح میده مزاوجت رو میگه که فقط جمع ببینه، داریم این کار رو بکنید که اضافات رو بانه نسبت بگیرید، نسب اعداد، نسبی که از تقسیم درست میشه، از ضرب درست میشه، از جمع درست میشه، از تفریق درست میشه، وقتی میخواد توضیح بده فقط مزاوجه رو که جمع بیان میکنه، اون بالا نسب گفته، هر چهار عمل رو شامل میشه، هم تفریق و هم جمع و هم تقسیم و هم ضرب، ولی وقتی داره توضیح میده مزاوجه رو میگه که فقط جمع. اشکالی نداره اضافات اونجا برای نسب هم بیرید، اشکالی نداره برای جمع کردن هم بیرید، اشکالی نداره، ولی چون بعدش داره مزاوجه رو ذکر میکنه به این مناسبت من این اضافات رو من جمع کردم، چون اینجا داره جمع و مثلا میکنه اونجا هم اضافات رو من جمع کردم، که هماهنگی بین این توضیح و اونی که توضیح داده میشه به وجود بیاد. مزاوجه عددین به اعدادی که لا نهایت لون اعداد، نه اینکه یه عدد بی نهایت، اعدادی که چند بار بیان و بی نهایت بار بیان، اصلاً یعنی یک بار جمع کند با سه، یک بار جمع کند باز با خود سه یا با یه چیز دیگه، دوباره جمع کنه با پنج، دوباره جمع کنه با پنج، دوباره جمع کنه با شیش، همینطوری بی نهایت جمع درست کنه، اعدادی که بی نهایت بار بیاین و جمع شدند، اینو میخواد بگه، نه اینکه یک بار جمع کنی با عدد بی نهایت، اون نمیخواد بگه، میخواد بگه که چندین بار بی نهایت بار بخوای جمع کنی این ممکنه، ولی عقل انجام نمیده، بالقوت ولی هرگز بسیار نمیشه. اونی که یک بار جمع کنی با یه عدد خیلی دراز یا یه عدد مثلا بی نهایت، اون به طور اجمال هم تصورش کنی اون اشکال نداره، میشه بگه دو رو با بی نهایت جمع میکنم، این شدنیه، اما دو رو یک بار با سه، بار دیگر با چهار، بار دیگر با پنج، بار بی نهایت، بارها بی نهایت شوند، اینو میفرماید که میشود، یعنی بالقوه هست ولی بسیار نمیشه، انجام نمیده، شدنی سالی انجام نمیده، پس بالقوه سالی بسیار نمیشه. بله؟ تو با بی نهایت حاصل جمعش هم همون چی که بی نهایت رو بل اجمال تصور کردیم، حاصلش هم بل اجمال تصور میکنیم، اشکال نداره، حاصلش رو دنبال میکنیم، بل به وقوع مناسبت عرض کردم که مثال سوم ضمیر لها در جمله اول که گفت مثل اختار المزلعات التي لا نهایت لها، واضحه که مزلعات برمیگرده ضمیر لهای دوم که گفت مجاوز ساعت دل به عداد لانه های سلاها بالبال به اعداد برمیگرده، به مجاوزت برش نگرده، کسی به مجاوزت هم برگردنید اشکال نداره، ولی عبارت رو به هم میگرده، مطلب همونه. به مجاوزت هم برگردنید باز مطلب همونیست که با برگردنید لها به اعداد به دست میاد، اما عبارت به هم میگرده، عبارت خوب معنی میشه. خب بل به وقوع مناسبت عدد مع مثلهی، بلکه حکم می شود به وقوع مناسبت یک عدد با مثل خودش، مثلا عدد دو مناسبت دارد با مثل خودش، مرارن یعنی مناسبت ها تکرار میشه، مرارن لانهایت لها، لها به مرار برمیگرده، به تضعیف متعلق است به مناسبت، مناسبتی که از طریق تضعیف درست میشه. مثالش رو عرض کردن، یعنی یک عدد رو با مثل خودش میسنجید، باز با مره دیگر با مثل خودش که تضعیف شده میسنجید، باز مره سوم با مثلی که باز تضعیف شده میسنجید، که همینطور این مثل ها باید تضعیف بشن. اون عدد سرجا خوش محفوظه، همیشه دوه، اونو با این مثل خودش میسنجید، دوباره با مضاعف خودش میسنجید، دوباره با مضاعف المضاعف میسنجید، بار سوم با مضاعف المضاعف المضاعف میسنجید، همینطور پیش میرید لاینه های مران لاینه های که مثال زدم، مثلا دو رو با دو میسنجید، بعد با چهار میسنجید، میگید نسبتش و مناسبتش مثل است، نصف است، ربع است، ثمن است و هکذا. چرا مثال سوم رو با بل آورد؟ بل برای ترقیه. دو مثال آورد، مثال سوم با بل آورد. مثال سوم که روشن شد، چند بار تکرار شد. حالا سوال میشه چرا مثال سوم با بل آورد؟ یعنی مثال سوم رو امثل از دو مثال قبل دید، چرا با بل آورد؟ خودش داره میگه فإن هذا أشبه شيء بما نهن فی ذکره، این مثال سوم به ما نهنفی ارتباطش بیشتر از اون دو تاست، لذا مناسب تر از گفته شود. به همین جهت ما با بل ترقی کردیم و این مثال رو گفتیم. چرا؟ چون در ما نهنفی چه وضعی پیش میاد؟ در ما نهنفی ما هی دقت کنید صورت جامعه رو هی وسیع تر میکنیم، به طوری که بتواند اون صورتهای جامعه قبلی رو شامل بشه. این در این مثال سوم داریم همین کار میکنیم، هی مضاعف رو مضاعفتر میکنی، هی نسبت رو وسیع‌تر میکنی، یعنی تکراری داریم میکنیم که مناسب همین تکراری که در مانانفی کردیم. دقت میکنیم که این مناسب مثال سوم با مانانفی مناسبتر از اونهای قبلیه، اونهای قبلی با تضعیف همراه نیست. شما جمع میکنید، جمع میکنید این چی؟ یعنی عددی رو با عدد دیگری که هیچ به هم مناسبتی ندارن جمع میکنید، دو رو با سه جمع میکنید، یه دفعه دو رو با هفت جمع میکنید، کاری به مناسبت ها ندارید، ولی در مانندی شما صورت جامعه رو صورتی تعیین میکنید که اون قبلی هم شامل بشه. این رعایت اینجور مناسبت ها رو بین مراتب انجام میدید، یعنی رعایت میکنید مناسبت رو بین مراتب. در مثال سوم مناسبت رعایت شده، در دو مثال قبلی رعایت نشده، لذا مثال سوم با مانندی مناسبتش بیشتره، لذا با بل گفتیم. فعین نهازا، این فعین نه تعلیل برای آوردن بله. چرا دفعه مثال عوض کردی گفتید بل که اینطور؟ فعین نهازا این سومی اشبه و شیء به مانند فی ذکره، شباهتش به بحث ما خیلی زیاده، لذا جا داره شما عنوان مثال برای مانند فی انتخابش کنید. بحث ما اینجا تموم میشه. بله، مضاوجه داری جمع کردن، جمع کردن دیگه لازم نیست حتما مضاعف رو جمع کنید، نسبت نسبت‌های متناسب لازم نیست رعایت بشه. در اینجا میگید 2, 4, 8, 16, 32 به مناسبت جلو میگید. در مثال دوم مناسبت لازم نیست، یعنی میگید 2، نمیگید با 2 رو با 4 جمع کن، 2 برای 4 رو با 6 جمع کن، حتی مناسبت زوج هم اعتبار نمی کنید که حتما اون چیزی که بعداً میخواد با 2 جمع بشه زوج باشه، هیچ مناسبتی رعایت نمی کنید، با هر عددی جمع شد این جمع. مناسبت تو این سومی در رعایت میشه، در دومی اولی رعایت نمیشه. خب بحث ما در اینجا تمام شد. تا اینجا بحث کردیم که کلی میتواند صورت عقلی میتواند مقیس باشد و به این لحاظ کلی باشد، میتواند مقیس لحاظ نشود و به این اعتبار شخصی باشد. اینو شروع کردیم، بعد آمدیم گفتیم که این شخصی رو، شخصی ها رو میتوان تحت یک صورت جامعه برد، اینم بیان کردیم. بعد آمدیم گفتیم که این صورت جامعه هم میشه باز یه صورت جامعه بزرگتری براش درست کرد و هاشده. این مباحث رو شروع کردیم و تموم کردیم، ولی بحث اصلی ما این بود که کلی در خارج موجود است یا موجود نیست. آیا کلی جاش تو خارج یا تو ذهن تنهاست؟ کلی که جاش تو ذهن هست، آیا در خارج هم کلی پیدا میشود علاوه بر ذهن، یا فقط منحصر از جاش به ذهن و در خارج نیست؟ این بحثی بود که ما شروع کرده بودیم، به مناسبت وارد شدیم چون کلی ذهنی رو لحاظ کردیم، گفتیم صورت عقلی، کلی ذهنی رو لحاظ کردیم گفتیم صورت عقلی، بعد صورت عقلی رو گفتیم کلی، گفتیم در این کلی شخصی، به این مباحث وارد شدیم. حالا که این مباحث هم میشه دوباره برمیگردیم، برمیگردیم بحث قبلی رو ادامه میدیم. آیا کلی در خارج هست یا نیست؟ کلی در ذهن بود، این مباحث هم در پی داشت. حالا آیا کلی در خارج هم هست یا نیست؟ ابتدا میفرماید که کلی در خارج باشد با قطع نظر از قیاسش به افراد، این مطلبی شما بعدا بحث خواهیم کرد در مقاله 7 مطرحش میکنیم. این همون مثال افلاطونیه که یک امر کلی در خارج باشد که نسبتش به افراد مساوی باشد، ولی کلیتش نه به این باشد که به افراد قیاس شود، به خودش کلی باشه، خودش کلی باشه. آیا ما همچین چیزی داریم در خارج؟ اینو ایشون میفرماد ما در مقاله 7 در اونجایی که میخوام مثال افلاطونی رو رد کنیم بحث میکنیم. با قطع نظر از این کلی، جور دیگه کلی رو در خارج داریم یا نداریم؟ میفرماد که طبیعت رو باید ببینی که به نفع کلیت در خارج موجود هستیم. وقتی ما بحث میکنیم کلی در خارج داریم یا نه، شخص رو که نمیدیم کلی، اون طبیعت رو وقتی آوردیم تو خارج یه وقت نفع کلیت بهش میدیم، میخوام ببینیم در خارج هست یا نه. 4 جور طبیعت رو ما میتونیم تو خارج تصویر کنیم، 4 جور که به نظر ما هیچ کدوم وجود کلی در خارج نیست. شما اگر دلتون خواست اسمشو بذارید وجود کلی در خارج، ایبی ندارید، از اصطلاحی دیگه اسمشو بذارید، ما هم قبول میکنیم، میگیم به اصطلاح شما کلی در خارج موجوده، یعنی به این 4 نحوی که شما میگید کلی در خارج موجود. یه نحوه 5 رو ما در نظر داریم، اون رو میگیم در خارج موجود نیست. خب توجه کن چی شد مثلا شلوغ نشه. یه کلی رو ایشون میخواد در خارج درست کنه که همون مثال افلاطونی است، اونی که میگه بعدا بحث میکنه. بعد میگه سراغ طبیعت، طبیعت رو میگه یک جور هست که ما میگیم فقط باید در عقل باشه، مقایدش میکنیم به کلی، حتما باید در عقل باشه. 4 جور دیگه داریم که طبیعت در خارج موجوده. شما میتونید یکی از این 4 قسم رو بگویید که ما میگیم کلی، یا هر 4 تاشو بگید کلی، وقت بعد ادعا کنید که کلی در خارج موجوده، میگه نبی نداره. اگر منظورتون از وجود کلی در خارج وجود این طبیعت و این 4 نه باشه، ما معتقدیم که کلی در خارج داریم، ولی اون چه که مورد بحث ماست این نیست. ما کلی رو به نحوه دیگه داریم تفسیر میکنیم، میگیم در خارج نیست، شما به نحوه دیگه تفسیر میکنید میگید در خارج هست، با هم نزاع معنوی نداریم، نزاع لفظی. این بحث ایشون در اینجا مطرح میکنه که من شاید بتونم بخشیشو بخونم. این بحث باقی مونده است، بخشش رو شاید بتونم بخونم، ولی اون بخش اولیش رو میخونم. توجه کنید، فاما انهو، این فاما انهو ناظر به مثال افلاطونیه که آیا مثال افلاطون در خارج موجود هست یا موجود نیست. اینو میگه من اینجا بحث نمی کنم، بحثش رو میذارم توی مقاله هفته. فاما انهو هل یجوز ان تقوم المعان العام للکسره مجردتن، عبارت توجه کنید چجوری من تاکید میکنم، للکسره متعلق به عام است، معانی که شامل میشوند کسرات رو، یعنی معانی عام، آیا جایز است که این معانی تقوم و مجردتن للکسره؟ این معانی عام که شامل کسرت میشند، ما معتقدیم با حذف قید عمومیتشون در ضمن اشخاص موجودن، مثلا انسانیت، انسانیت عام، اگر عمومیت رو برداری در ضمن اشخاص تو خارج موجوده. اما ما میگیم نه، مجردتن عن الاشخاص، اشخاص رو نگاه نکن، نگو اشخاص موجودن اینم در ذهنش موجوده، و مجردتن عن تصورات، یعنی تو ذهنم نیارش، تو ذهنم ما قبول داریم موجوده، تو خارج قرارش بده بدون این که در ذهن اشخاص بگیری. آیا چنین معنای عامی که شامل کسرات میشه ما در خارج داریم؟ هم در خارج باشد در تصور نباشد، هم اگر در خارج هست در ذهن شخص نباشد، خودش مستقل باشد، داریم یا نداریم؟ افلاطون میگه داریم، و یه مثال افلاطونیه، ما میگیم نداریم. اینو باید تو مقاله افلاطون بس، اینجا جایی بستش نیست. اما این که جایز است که معانی عامه للکثرت، یعنی معانی که شامل کثیرین میشن، معانی که کلیان و افراد کثیری در تحتشون میتونه بیاد، آیا این معانی میتوانن تقوم و مجردتن؟ مجردتن از دو چیز، هم مجرد از کثرت خارجی که در ذهن اشخاص نباشند، هم مجرد از تصورات عقلی که در ذهن نباشند. یعنی این معانی عامه در تصور نیان، در خارج هم در ذهن شخص نباشند، بلکه در خارج باشند و در مستقل باشند. آیا این شده نیست؟ شده نیست. اینا در تصور میان، اشکالی نداره، ما قبول داریم که در تصور میان، قبول داریم که اگر قید عمومی از شو بگیری در ذهن اشخاص هم میان. حالا سوال ما اینه که نه در تصور و نه در ذهن اشخاص، آیا در جای سوم هست که خارج و مستقل است وجود دارد یا وجود ندارد؟ فامرون سنتسلم فیه من بعد، بعدا بحث خواهیم کرد در فصل دوم از مقاله هفتم.
قید
عمومیت بگیریم طبیعت میشه، قید عمومیت بگیریم طبیعت میشه، قید عمومیت بگیریم طبیعت میشه و در ذهن اشخاص موجود میشه. از فاذا قلنا شروع میکنه به اون پنج تصویری که ما درباره طبیعت داریم. پنج تصویر ما درباره طبیعت داریم، اون پنج تصویر میشه. من تصویرها رو عرض کنم، اجازه بدید بخونم. یک تصویر اینه که طبیعت رو مقیدن بالکلیت و با حیث کلیت بخواهیم در خارج داشته باشیم. این یک تصویره، از طبیعت الکلیه، الانسانیت الکلی، الانسانیت الکلیه، اینه در خارج داریم. ایشون میگه حرف ما سر همینه، ما اینو میگیم تو خارج نیست، ما اینو میگیم تو ذهنه. این یک قسم از این که بگذاری چهار قسم دیگه داریم، این یک قسم جدا حساب نمی کنن، نمیگن پنج قسمه، اینه جز اونا حساب نمی کنن، نمیگن پنج قسمه، جدا حسابش می کنن. یعنی میگن که ما چهار قسم طبیعت در خارج داریم، این یک قسم که اصلا در خارج نیست، جاش ذهنه. اون چهار قسمی که در خارج میارن اینه، دقت بکنیم. یکیش این که میگه خود طبیعت من حیثیه، در خارج هست. خب بله در ذهن اشخاص هست، یکی طبیعتی را که می تواند معروض کلیت قرار بگیرد، می تواند، فقط همین، ولی هنوز معروض نشده، این هم دیگه تو خارج هست. طبیعتی است که می تواند معروض کلیت واقع شود، این هم دیگه تو خارج هست. طبیعت دیگه معروض کلیت نشده، میتونه معروض بشه ولی الان نشده، خب نشده تو خارج هست. این شد دوتا. یکی طبیعت من حیثویه که اصلا کاری به معروض شدنش و معروض نشدنش نداری، خود طبیعت، این تو خارج هست. دوم طبیعتی که میتواند معروض کلیت بشود و معروض نشده هنوز، اینه میگه تو خارج هست. این درست مثل همون طبیعت من حیثویه هست، منتها فقط اعتبار کردیم که میتواند معروض کلیت بشود، اینم تو خارج هست. سوم طبیعتی که در ذهن معروض کلیت شده، این چی؟ اینم میگه تو خارج میتونه باشه، چون تو ذهن معروض کلیت شده، تو خارج نشده. اگه تو خارج معروض کلیت بشه همون قسمی که گفتیم جدا حسابش کردیم، قسم پنجمه، ولی ما جدا حسابش کردیم، ما اصلا نمیتونیم تو خارج باشه. اما این طبیعتی که ما الان در فرض سوممون داریم میگیم، طبیعتی است که معروض کلیت شده منتها تو ذهن، نه تو خارج، و نه که میتونه معروض کلیت بشه، معروض کلیت شده منتها تو ذهن، اینا میگن میتونه تو خارج باشه، اینا میفرمان تو خارج میتونه باشه، به دلیل اینکه تو خارج معروض کلیت نشده، تو ذهن معروض کلیت شده. این سه تا. چهارم طبیعتی که الان چون تو این ماده شده این شخص، اگر مادهش رو عوض کنی میشه شخص دیگر، این چی؟ اینم کلی، کلی به این صورت که با همه مواد سازگاره، مثلا سبیل البدلیه، با این ماده واردش کنی، با این ماده وارد میشه زید درست میکنه، ببریش تو اون ماده دیگه، با اون ماده وارد میشه اهل درست میکنه، تو ماده سوم بردیش بشت رو درست میکنه به هاش. این هم کلیست دیگه، با همه مواد داره سازگاری میکنه، منطقه سبری بزله. این چی؟ این تو خارج هست میفهمه؟ این بله، این تو خارج هست. این همون حیوان به محاضرانی دانیست که در تصور بحثت کرد، همون طبیعت دیگه، طبیعت. الان طبیعت چهار جور ملاحظه کردیم، یکی طبیعت من حیثویه، یکی طبیعت به این حیث که میتواند معروض کلیت شود، یکی طبیعت به این حس که معروض کلیت شده منطقه تو عقل معروض کلیت شده نه خود تو خارج، یکی هم طبیعتی که میتواند علا سبیلی بدل تو مواد مختلف بیاید و اشخاص مختلف رو بسازد. این چهار تا معنی برای طبیعت گفتیم، ادعا میکنیم که هر چهارتاش میتونه تو خارج باشه. اگر شما میگویید منظور ما از وجود کلی در خارج وجود یکی از این چهار طبیعت در خارج، ما با شما همراهی میکنیم، میگیم کلی در خارج موجوده. منتها ما که اینو نمیگیم، ما که وقتی میگیم کلی در خارج موجود هست که موجود نیست، این چهارتا رو که نمیگیم، منظورمون اولیه است که پنجمی حسابش کردیم، یعنی اونی که جدای از این چهارتا گفتیم، طبیعت در خارج معروض کلیت شود. در فرض سوم از این چهار فرض گفتیم در ذهن معروض کلیت میشه، و گفتیم این طبیعتی که در ذهن معروض کلیت شده در خارج موجوده. حالا میگیم طبیعت در خارج معروض کلیت بشه، اینو ما ادعا داریم که در خارج موجود نیست. وقتی ما میگیم وجود کلی در خارج نداریم، این چنین کلی رو میگیم، نه اون چارت دیگر. اون چارت دیگر شما اگه بگید وجود کلی در خارج هست، میگیم بله هست، با شما نزاع نداریم. شما اگر اون چهارتا رو بگید وجود کلی در خارجه، ما با شما همراهی میکنیم، ولی میگیم شما از بحث ما بیرون رفتید، ما یک کلی دیگری رو میگفتیم در خارج نیست، که شما اونو نتونستید ثابت کنید در خارج هست. این چهارتا رو که گفتیم در خارج هست، چیزی دیگری است غیر از اینی که ما میگفتیم. عبارت توجه کنید. فاذا قلنا ان طبیعت الکلیت موجودتون فی الاعیان، اگر گفتیم طبیعت کلی موجود در اعیانه، اون معنای جدایی رو که ما پنجمی حسابش کردیم اراده نمی کنیم، ولی اگه اون رو اراده کنیم نباید بگیم طبیعت کلی در خارج موجوده، ما یکی از چهار تا دیگر اراده می کنیم. طبیعت رو میگیم در خارج موجود است به همون چهار فرضی که توصیه دادیم. فاذا قلنا که طبیعت کلی موجود است در خارج، لفنا نعنی ما از طبیعت قصد نمی کنیم این حیثیت رو که طبیعت در خارج موجود است، من حیثیت کلیتون به هاذه الجهه من کلیه است، با همین کلیتی که قید شده داره تاکید میکنه من حیثیت کلیتون به هاذه الجهه من کلیه، اینطوری در خارج موجود نیست. ما که اینو نمیگیم، ما نمیگیم طبیعتی که در خارج موجود است یعنی به نفع کلیت در خارج موجود، اون که ما انکار میکنیم، ما کلیه در خارج موجود نمیدونیم، بل نه، بلکه قصد میکنیم یکی از این چهار قسم. وقتی میگیم طبیعت کلی در خارج موجوده، یعنی به یکی از اون چهار معنی که گفتیم میگیم در خارج موجوده، نه طبیعت معروض کلیت، نه طبیعت منعوت به کلیت، اونی که در خارج موجود نمیدونیم. بعد از کلمه بهازهی که اشاره کرده به جهت، کتاب ما ویرگول گذاشته، ویرگول باید خط بخوره، کتاب شما داره باید خطش بزنیم، به هاذه الجهه وسطش لازم نیست ویرگول بیاد. بل نعنی که چهار معنی رو داره میگه، بل نعنی که طبیعتی که تعرض لحل کلیه موجود فلعیان، طبیعتی که برش کلیت عارض میشه ولی فهیه من حیثیت طبیعتون ملاحظه شده. ما میگیم طبیعتی که این ببینید، بل نعنی ان طبیعت التي تعرض لحل کلیه موجود فلعیان، هر چهار معنا رو تو همین جمله گنجونده، بعدن تفصیل میده چهار معنا، بلکه میگوییم طبیعتی که میتواند معروض کلیت شود موجود فلعیانه، نه طبیعتی که معروض کلیت شده و من حیثیت کلیتون لحاظ شده، اون نمیتونه تو خارج موجود باشه. طبیعتی که کلیت برش عارض میشه ولی هنوز عارض نشده موجود فلعیانه، یا عارض میشود یا اگرم عارض شده در ذهن عارض شده، در خارج هنوز عارض نشده. طبیعتی که کلیت در خارج برش عارض نشده، این تو خارج هست، ولی طبیعتی که کلیت در خارج برش عارض بشه، این دیگه در خارج نیست. طبیعتی که معروض کلیت شده در خارج نیست. این که من گفتم طبیعتی که در خارج کلیت برش عارض بشه تسامحه، طبیعتی که کلیت برش عارض میشه در خارج نیست، ولی تو خارج نمیتونه کلیت برش عارض بشه، تو ذهن برش تا کلیت عارض نیست، تو خارج نمیتونه. ولی معنی بله دیگه، این در این برنامه میخواد بگه طبیعت در خارج موجوده که میتواند در ذهن معروض کلی بشود. طبیعتی که در ذهن میتواند معروض کلی بشود یا معروض کلی شده در ذهن معروض شده، این طبیعت در خارج چه باشه؟ این طبیعت من حیثیه است دیگه. وقت میگه چهار جو میشه لحاظش کرد، یه وقت من حیثیه لحاظش میکنه، یه وقت میگه میتونه معروض کلیت بشه، یه وقت میگید معروض کلیت شده تو ذهن، یه وقت میگید علا سبب البدلیت و اشخاص میتونه موجود بشه. علاها شما طبیعت رو لحاظ کردی و این اشکالی نداره که در خارج موجود بشه. اول به صورت جامع میگه، میگه بل نعنی که طبیعتی که تعرض لحل کلیه موجود این فلعیان، این به صورت جامع میگه. بعد این جامع رو به چهار صورت تقسیم میکنه. پس این طور شد، یه وقت طبیعتی داریم که معروض کلیته، اون در خط قبل گفت، یه وقت طبیعتی داریم که تعرض لحل کلیه معروض نیست، ولی تعرض لحل کلیه این در خط فعلی داره میگه. وقت اون قبلی رو که معروض کلیت گفت در خارج نیست، اینی که معروض کلیت نیست ولی تعرض لحل کلیه، اینی میگه در خارج هست، به شرطی که عروض کلیت در خارج نباشه، به شرطی که عروض کلیت در ذهن باشه. وقت اینی که در خارج میتونه باشه به چهار احتمال تقسیم میکنه. صحیحه این چنین طبیعتی من حیثیت طبیعتون شیعون، به این حیث که طبیعت هست و قیدی کنارش نیمده شیعون یعنی میخواد احتمالات از هم جدا کنه، نمیخواد بگه شیع خارجی یا ذهنی، میخواد بگه این شیعیست اون شیعی اون شیعی، میخواد بگه چه وقت احتماله شیعی، یعنی جدا جدا میخواد جدا جداش کنه، نمیخواد بگه شیعی خارجی، میگه به این حیث شیعیست و اون حیث شیعیست و اون حیث شیعی، تا بفهمونه که چهار جور طبیعت داری، یعنی چهار جور طبیعت میشه لحاظ کرد. و من حیثیه محتملتون لان توغل انها صورتون کلیتون شیعون، از این حیث که میتواند معقول شود از این طبیعت یک صورت کلیه، یعنی میتواند در عقل معروض کلیت شود و یک صورت کلیه رو تشکیل دهد، به این حیث هم شیعون. این دو تا و ایزن سبون من حیث و این که اغلت بالفعل کذاله کذاله یعنی کلیتن، از این جهت که در عقل کلی شده شیئان. دومی در دوم در احتمال دوم گفتیم میتواند در عقل معروض کلیت شود، در سومی میگوییم در عقل معروض کلی شده، نمیتواند بلکه معروض کلی شده. اینم شیئان سه تا. حالا چهارمی و من حیث این که این طبیعت صادق است بر این طبیعت، که اگر این طبیعت مقارن شود به اینها، یعنی همین طبیعت معین همین طبیعت شخصی مقارن شود، لا هاز مقارن شود با این طبیعت، نه این ماده و اراضی که مال زیده بلکه تل کل ماده و اراضی که مال امره، لکان زالت لکان اون طبیعت زالک شخص الاخر، ضمیر کانه رو برمیگردونیم به طبیعت، زالک شخص الاخر رو خبر کانه میگیریم، یعنی وقتی این طبیعت نه در این ماده که ماده زیده بلکه با اون ماده که ماده امر مقارن شد، لکان این طبیعت زالک شخص الاخر یعنی امر. تا حالا اون زید بود، حالا که در آمد رفت این ماده شد امر، شد شخص آخر، به این حیث هم شیعون، به این حیث هم شیعون. این شیعه چهارمه، طبیعت به معنی چهارم. خب توجه که این طبیعت چهار جور لحاظ کرد، یکی من حیثویه، یکی این که میتواند در عقل معروض کلی شود، یکی این که در عقل معروض کلی شده، یکی این که در خارج حالا که در زمین این شخصه، این شخصه اگر از این ماده بیرون آمد در زمین شخص دیگر شد، لکان اون شخص دیگر که عرض کردم به حیث بدلیت میتواند با تمام اشخاص همراهی کند. این هم یک طبیعته. طبیعت به هر چهار معنا در خارج می شود. می فهمد و هاذه طبیعه موجودتون فی الاعیان به اعتبار الاول که من حیثیه است، به اعتبار اول یعنی من حیثیه، ولی لیست این طبیعت فیه یعنی در اعتبار اول کلیتن موجودتن، به نحو کلی موجود نیست، به نحو اطلاق موجوده نه به نحو کلی، به منحیثیه موجوده که اطلاقه، نه به نحو کلیت موجود باشه، به نحو کلیت که بخواد موجود باشه در خارج نیست، در ذهن و به اعتبار که تا ما واب نداره، واب باید اضافه بشه، و به اعتبار سالی و سالت و رابع ایزن فعل ایان، به اعتبار سه و به اعتبار دو و سه و چهار هم در ایانه. اعتبار دو این بود که میتواند در ذهن معروض کلیت شود، اعتبار سوم بود که در ذهن معروض کلیت شده، اعتبار چهارم بود که علی سبیل البدلیت همراه اشخاص خواهد بود. به این سه تا اعتبار هم در خارج هست، تمیز خارجی نه ذهنی، میتونه ذهنی هم باشه ولی تو خارج هم هست، فقط با اون اعتباری که مقید به کلیت بشه گفتیم تو خارج هست. حالا فإن جعل هذا الاعتبار، اگر این اعتبار، اعتبار این چی؟ یعنی اعتبار دو و سه و چهار اضافه کنید اعتبار یک رو هم، اگر این اعتبار به معنی کلیت باشه، وقتی میگیم طبیعت به این اعتبار در خارج هست، معنیش این باشه که به اعتبار کلیت در خارجه، با مرادمون از کلیت هم این چهار اعتبار باشه، کانت حاضر طبیعت محل کلیت پلیان، قبول میکنیم که طبیعت با قید کلیت در عین هست، اما کلیت به این چهار معنا ها که یکیش اطلاق بود من حسویه بود، یکی اینکه میتواند معروض شود، یکی اینکه معروض شده تو ذهن معروض شده، یکی اینکه میتواند علی سبیل البدلیه همراه اشخاص باشه، کلیت به این معنا رو میتونه داشته باشه و طبیعت کلی به این معنا در خارج هست. اما کلیتی که نحن فی ذکرها فلیست الا فی النفس، اون کلیتی که ما میگیم فقط در نفسه، در خارج نیست. پس مطلب رو جمع کنیم، طبیعت به نفع کلیت که نه در تصور باشد نه در ذهن اشخاص باشد بلکه مستقل باشد، اصلا با اشخاص ارتباطی نداشته باشه مگر ارتباط تدبیری، این میشه مثال افلاطونی، اینو بعدا بحث میکنم. این یکی میرفت شنا طبیعت به قید کلیت، اینو بخوام بحث کنیم میگیم تو خارج نیست، توی ذهن است. طبیعت به اون چهار احتمال که من حیثیه باشد یا بتواند معروض کلیت شود یا معروض کلیت شود به ذهن، یا بتواند همراه اشخاص متعدد باشد، به این چهار معنا در خارج هست. اگر این چهار معنا رو کلیت گرفتی، میتونی بگی طبیعت کلی در خارج هست. منتها باید تعریف کنی که مراد از کلی این معناست، نه اون کلی که ما نفیش کردیم. اون کلی که ما نفیش کردیم اگر به طبیعت آرز بشه، نمیذاره طبیعت تو خارج باشه، طبیعت باید در زمین باشه. پس تمام مطلب تمام شد. طبیعت به این چهار معنایی که گفتیم در خارج هست، طبیعت به قید کلیت در خارج نیست، طبیعت به معنای مطلق افلاطونی بعدم باید بحث بشه. تمام مباحث درباره کلی تموم شد. از این به بعد بحث در فرق بین جزء و کل از یک طرف و کلی جزئی از طرف دیگه می‌کنیم که این شده در جلسه‌ای توضیح خواهیم داد.